ماده دوم چی بود؟ ماده دوم قانون اصلاح انتخابات. برای چی؟ برای اینکه یعنی دو ماده اصلی برای حرکت ملت ایران به سوی آزادی، به سوی فرهنگ دموکراسی
استقلال.
برای چی؟ برای اینکه پای نمایندگان واقعی مردم رو به مجلس شورا باز بکنه و پای مالکین و پای مالکین بزرگ، پای همدستان دربار رو که سالها و سالها حتی بعد از شهریور 1320 و رفتن رضا شاه هم همچنان تو مجلس نشسته بودن و به اصطلاح نظام سیاسی کشور هیچ تغییری نکرده بود قطع بکنه و مجلس رو یک پارلمان برعکس به اصطلاح یک پارلمان دموکراتیک بکنه که نماینده واقعی مردم قانونگذار باشه. آیا امروز هم که مجلس شورای اسلامی به همون ترتیب زبان اعلیحضرت پهلوی نمایندگانی نشستن که نمایندگان مردم نیستن، آیا نهضت ملی وجود نداره؟ آیا خیزش انتخاباتی شش ماه قبل خرداد 1388 نهضت ملی نبود؟ چه خشونتی داشت زمان آقای دکتر مصدق؟ این دو ماده کارکرد این دو ماده بود. آقای دکتر مصدق نه خست وزیر بود، نه کاسترو بود، نه جنگ چریکی میکرد، نه میزا کوچیک‌خان بود تو جنگل بود، عرض کنم که نه استالین بود که در تبعید بود و بعد آمدم، یا آقای دکتر مصدق یه آدمی بود، نماینده مجلس شورای بود، منتخب واقعی مردم بود، نخست وزیر به اصطلاح قانونی مملکت. خشونت این کسانی که میگن به اصطلاح خشن بود، یعنی اسباب و مدارک خشونت نهضت ملی چی بود؟ سر کی رو بریدن؟ خانه کی رو چافیدن؟ عرض کنم جلوی کی رو گرفتن؟ آقای دکتر مصدق اولین حرکتی که با آمدنش کرد سپرد وزارت، این موقع وزارت نبود، اداره کل رادیو و ارتباطات بود، نوشت آقا دستور داد که هیچ کسی جلوی سانسور مطبوعات رو نگیره، هر کسی آزاد حرف بزنه، هر کسی از من انتقاد بکنه مورد تعقیب نیست، من از هیچ کس شکایت ندارم. در تمام این مدت حکومت این مسئله رو، این رویه رو ادامه داد. و چه کسانی هستن که نمیتونن بخونن روزنامه های حزب توده که چگونه آقای دکتر مصدق رو به غلام زنجیر، سگ زنجیری استعمار، غلام خانزاد آمریکا و انگلیس منصوب که نکردن و چه فحشا بهش ندادن؟ به خاطر چی؟ به خاطر دو مادهی که اصل اساسی نجات و رهایی ملت ایران بود. خب بنابراین کجا خشونت بوده در چی؟ از اون گذشته آقای دکتر مصدق کجا عرض میکنم که علن به اصطلاح هند یک کشور اشغال شده بود، یک جغرافیای خاصی داشت، فرهنگ خاصی داشت، به آدمی خاصی داشت که میتوانست بنشینه پشت چرخ نخریسی و گاندی باشه و عرض کنم که از آفریقای جنوبی بیاد بره تحصیل بکنه، در آکسفورد حقوق بکنه، برگرده به ملت خودش خدمت کنه و به اصطلاح تیز عدم خشونت رو بیاره. این تیز عدم خشونت داشت، بنابراین حکومت آقای دکتر مصدق خشن بوده. با کدوم دلیل و به اصطلاح مدرکی ثابت میکنه که آقای دکتر مصدق خشن بوده؟ با تمام به اصطلاح اسنادی که در واقع توصیه دارد که آقا به هیچ وجه من از وجود روزنامه ها آزادند و به من هم پشت بدن کاری نداشته باشید، هرچی بخواد هرچی بخواد حرف بزنه، و به اندازه تمام رجال ایران در تمام مدت ایشون محل فوش خود و تهمت شنید، اون هم از طرف که از طرف حزب توده که وابسته به شوروی بود.
تا امروز هم اون فوش خوردن ها از تمامی جناهای زور ادامه داره.
بله، عرض میکنم که بعد منظور اینه که این که نهضت ملی چجوری میتواند ادامه نداشته باشه، بنده بعد از بازم یه مثال باید بزنم به همون تحصیلی که بسرام مثالش رو دادن. وقتی که از کوره سوزان انقلاب هیولای ولایت مطلقه تقی سر کشی در سال 1358 اگر یادتون باشه سفارت آمریکا رو اشغال کردن توسط دانشجویان به اصلاح خط امام، که این دانشجویان خط امام بنده طی یک مقاله زیر عنوان توپخانه که دروغ شلیک میکنه، این در حالی که جلوی سفارت آش و پلو میپختن، آقای خمینی گفتش که این اشغال سفارت انقلاب دوم بود و از چپ و از راست و توده‌ای و عرض میکنم که تا مجاهدین و تمام جلوی سفارت و مردم و دستیات خودشون سفارت همینطور هیجان مصنوعی برای مردم به تحقیق میکردن، بنده نوشتم توپخانه‌ای که دروغ شلیک میکنه، عرض میکنم که
توپخانه‌ای که دروغ شلیک میکنه. بله
جملات
جاوش جوادی، توپخانه‌ای که دروغ شلیک میکنه.
بله این جملات کوچیکی از اون نوشته است، توپخانه دروغ با قدرت هرچه تمام‌تر. این البته در اسفند 1358 این مقاله نوشته شده.
بله
من دو در تهران بودم و با امضا و در روزنامه جنبش هم چاپ شده. عرض میکنم که بنابراین نه در خارج بوده نه قبل بوده، نه این دیگه سنده. توپخانه دروغ با قدرت هرچی تبانتر به سوی هرچی مایه و اساس اتحاد و مبارزه با امپریالیسم و ارتجاعات شلیک می شود. این حصار طلبی، پنهانکاری، اختناق فکری در پوشش اعتقادات اسلامی و با مجهز بودن به اهرم‌های قدرت در کلیه نهادهای انقلابی در تارپود انقلابی ما تنیده می شود و سوخت و ساز حیاتی عناصر زنده و پویای انقلابی ما را به تباهی می کشد. در اینجاست که وقتی ظلم و ستمگری به شیوه قانون و به اصل قانون دین و مسلک بر اساس در انسان ها تحمیل می شود، قیام بر علیه ظلم مشروع‌ترین و واجب‌ترین حق و وظیفه انسان. حالا بین این دو نوشته همون گونه که ملاحظه می فرمایید 3 سال فاصله است، یعنی از دی ماه 1355 تا اسفند 1358. اما عرض کنم که بین اون چه که من در اسفند 1358 زیر عنوان در روزنامه جنبش زیر عنوان مسئولیت جمهوری با چیست در نشریه جنبش نوشتم با اونچه که اکنون آقای موسوی در آذر ماه سال 1388 میگوید 30 سال فاصله است. آقای موسوی چند روز پیش در یه مصاحبه یا نوشته گفته بود که عرض میکنم که با ترس نمیتوان مملکت را اداره کرد. آقای موسوی در سال 1358 مدیر و سردبیر روزنامه ارگان حزب جمهوری اسلامی بود که نوشته من زیر عنوان مسئولیت جمهوری اسلامی با چیست با این جملات شروع می شود. من این جملات رو بکنم. اون چه که اکنون این جملات در سال 1358 نوشته شده 30 سال عرض می کنم که می زرد از اون چرا که الان آقای موسوی می گرد و به حق هم می گرد. اون چه که اکنون ما را هدف فحش و اتهام و افترای روزنامه جمهوری اسلامی قرار داده است چیزی جز مخالفت با انحصارگرایی ها و اعمال خلاف اخلاق و فضیلت اسلامی نیست. گناه ما این است که میگوییم جمهوری اسلامی بر مبنای چوب و چماق چیزی جز جمهوری فاشیستی نخواهد بود. خب امروز ایشون میگن که بله با اعمال ترس نمیتوان کشور را اداره کرد و به حق هم میگه بله، ولی این ترس از 30 سال پیش شروع شد. اما من امروز یه حرف دیگری میخوام بزنم، یعنی به دنبالین بگم، ولی امروز بله اعمال ترس ادامه دارد. برای چی؟ برای که نهضت همچنان نهضت ملی ادامه دارد برای آزادی به صورتهای دیگری در لباس دیگری با نسل دیگری. طبیعی است. اما مسئله این است که امروز ترس جاش عوض کرده. راستان اینه که من امیدوارم که جامعه این خیزش رو به اون صورتی که باید درک کرده باشه. جای ترس عوض شده. عرض میکنم که دیروز شروع کردم به اعمال ترس، همونطوری که میدونید حتی معروف از این دوره ترور و وحشت بعد از این اصلاح خراب شدن یا توطئه‌ای که در خراب کردن حزب جمهوری اسلامی بود و کشتارها و کشتارهای متعدد، از اون دوران صداخی هایی رو که دیگه معروف است از کنن که شروع شد و اون آدم کشی ها و اون چیزی صدای آقای منتظری هم در آمده بود با آقای خمینی، حال چگونه شده است که ترس جای خودش رو عوض کرده؟ الان این رژیم هست که از مردم میترسه. شما مسئله این که رژیمی که حتی انجام مراسم آقای فروهر و خانومش ره کشته شده های به اون ترتیب رزیدانه و جبودانه و ترسویانه ره نتوانه تحمل بکنه و یک لشکرکشی بکنه تمام اطراف خانه آقای فروهر ره از پیچ شمران تا خیابان شاه‌آباد تا اون وقت محاصره بکنه که مردم نیان توی یه خانه، شما تصور بکنید که این ترس هست یا نیست؟ این اعمالی که یک دفعه پرده به اصطلاح به دست خودشون پرده رو بالا کردن و آقای در مناظره های انتخاباتی، و هنر آقای احمد نژاد این بود که در مناظره های انتخاباتی برای اینکه به قول معروف حقی زد و خیال باطل، برای اینکه به خیال خودش به رفسنجانی و حریف اصلیش حمله بکنه، خلاصه دیگه کثافت و تعفن رژیم رو برداشت و به دنبال خودش اونچنون خیزش مردم بخت آور و اونچنون ناگهانی بود که ناچار به دامن آقای خامنه‌ای که تا الان نقش به اصطلاح ریاکارانه آرامش بخش به اصطلاح داور رو بازی میکرد آورد تو صحنه و در نتیجه آقای خامنه‌ای ناچار شد آقای رفسنجانی بگه آقا نظریات آقای احمدی نژاد ترجیح داره. خب ظرفیت مردم این بود که رفتن به طرف انتخابات، مردم نرفته بودن به طرف ولایت، انتخابات بود. بله. مردم انتخابات رو شما دوستان میدونید، یعنی مثلا این تحمیل نکردن، یعنی اونچنان مردم به آشوب و اعتصاب یا قدرت نمایی هایی در خیابان ها نکردن که در نتیجه دولت ناچار بشه بگه آقا چی میخواید، مردم میگه ما انتخابات میخواید. نه، یه انتخابات معمولی بود که به قول معروف موعدش رسیده بود و در نتیجه انجام گرفت. تمام این آقایانی هم که نامزد شدن از استصواب وزارت استصوابی شورای نگهبان گذاشته بودن، آقای موسوی، آقای کروبی، آقای عرض میکنم احمدی نژاد و آقای رضایی، هر چهار نفر از معید به شورای نگهبان بودن، مردم انتخاب نکرده بودن. بنابراین مردم چگونه شد که به استقبال یک موقعیت نامطلوب رفتن؟ برای اینکه انتخابات معلوم بود که خاکی همراه با تقلب خواهد بود، همراه با مثل سابقه انتخابات دیگری که شده بود، عده زیادی تحریم کردن، گفتن اصلا نرید چه در خارج چه در داخل، عده زیادی اصلا رأی نمیدادن، گفتن چه فایده داره، عده زیادی به مقتضیاتی رأی میدادن، توده های اینه اون مقداری هم میکشوندن. اصل قضیه هم به قول معروف متمرکز میشد در تقلب، چون تقلبی بود که قدرت دست خودشون بود. خب ولی چطور شد، چه فلسفه‌ای شد که مردم احساس کردن که این انتخابات تعیین کننده است؟ یعنی رفتن به طرف اون تجربه‌ای که در زمان آقای خاتمی شکست خورده بود و اون شوق و ذوق، رفتن آقای خاتمی رو با 20 میلیون و شاید متجاوز از 20 میلیون انتخاب کردن و آقای خاتمی اونچنان معذرت میخوام زه زد، اونچنان ضعف نشون داد، اونچنان نتوانست خودش ببره تو تاریخ، به سیمای شجاعان به پیونده نقش شخصیت بازی کنه که در نتیجه 8 سال گذاشت و رفت. البته خب شاید فسادیت داشته، شاید به اصطلاح مقادیری به آزادی احترام می‌ذاشته به عقاید، ولی این ارزه و جربزه مقاومت رو نداشت. ولی چطور شد مردم این تجربه رو دو مرتبه تکرار کردن؟ این مهمترین واقعه ایست که در تاریخ ایران اتفاق افتاد که مردم در واقع رفتن به طرف واقعیت، یعنی اندازه‌گیری ظرفیتشون در این نتیجه بود با فهم و شم و شعوری که در فضای سیاست ایران در داخل و خارج احساس کردن که میتوانن. ولی فضای خارج چی بود؟ فضای خارج عرض میکنم که رفتن آقای بوش بود که اصلا و ابدا حاضر به مذاکره با اینها نبود، میگفت شما یک حکومت شری هستید و عرض میکنم که قابل نیستید مگر اینکه به قول معروف خودتون لخت کنید بیاید تسلیم بشید. ولی آقای بوش رفت، تمام شده بود. آقای اوباما آمد دستش به طرف مردم ایران دراز کرد، تبریک گفت، پیام مرحبت آمیز محبت آمیز داد، بعدم گفت آقا با دست باز بدون پیش‌شرط پشت میز مذاکره. خب بنابراین مقارن بودن دو تا انتخابات با هم دیگر و اولین هست خلاصی و نجات از دست احمدی نژاد که دو مرتبه نشد، این مردم رفتن به طرف این انتخاب و بنابراین مردم رفتن به طرف انتخابات، مردم نرفتن به طرف واژگون کردن ولایت. مردم رفتن شاید دو شلق گفت و بنده این رو قبل از انتخابات نوشته بودم زیر عنوان مقاله، زیر عنوان حدیه مسموم اوباما به جمهوری اسلامی، گفتم این پیشنهاد بدون شرط و این تجدید قیافه در کاخ سفید و رفتن بوش و این ناچارند. چرا؟ برای این، برای این بود که به نظر بنده الان هم همین دوره این واقعیت دارد که آمریکا به وجود ژئوپلیتیک ایران، یعنی ایرانی که با این ظرفیت عظیم فرهنگی با ذخایر نفت، ذخایر گاز، با این جمعیت، با این فرهنگ عظیم پراکنده در دنیا، از این همه متخصص و کارشناس و این همه دانشگاه دیده، عرض میکنم که ولی ایرانی که پاش به همه جای منطقه درازه، یعنی به اون برش مرزها، به افغانستان تا به پاکستان، به عراق تا به لبنان تا به فلسطین و حتی تا به طرف آسیای مرکزی، به این ایران احتیاج داره. یعنی مشکلاتی ده که آمریکا، آقای بوش برای آمریکا ایجاد کرده در عراق و در افغانستان که الان داره رفته تو پاکستان و در فلسطین و در لبنان، بنابراین این همکاری و اشتراک نظری ایران است که میتواند به این پرونده ها کمک کرد مسئله حل بشه. بنابراین وجود ایرانه، نه آقای احمدی نژاد یا دیگری. به این ترتیب است که اینها احساس کردن که انتخابات یک چیز به این مناسبت بود که چرا تصور بفرمایید که چرا آقای خاتمی میره کنار، خودشو کنار میکشه، با آقای موسوی میاد که به هر صورت 20 سال در بساط صحنه فعال حکومت به اصطلاح بر کنار بود، داخل مداخله نداشت. یعنی میتواند یا میتوانست ادعا بکنه که آقا در این 20 سال اون چیکار که از قدرهای زنجیری و فساد و چپاول و دزدی و فلانینا گذشته من نبودم، یا نسل جوانی که در این 20 سال روش رسیده اقلا نسبت به آقای موسوی ناشناخته، یعنی اینشون ناشناخته بوده، به این صورت آمد در صحنه و به قول معروف خودشون به عنوان خیر الموجودین در داخل خودشون، کسی که میتوانست